تجارت با اشاره به هماهنگی و تعامل خوب بین دستگاه‌های حاکمیت با هدف رشد تولید در کشور، مهمترین موانع بخش تولید را مربوط به سیاست‌های کلان اقتصادی دانست. علیرضا رزم حسینی در جلسه اخیر صداد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به نظرسنجی انجام شده از نخبگان صنعتی و تولید کنندگان بزرگ کشور افزود حدود 900 نخبه صنعتی کشور در این نظرسنجی شرکت کردند و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بیشترین و مهمترین موانع در حوزه تولید مربوط به فضای کسب و کار، مسائل کلان اقتصادی و تورم است، مسائلی که در حیطه اختیارات و تصمیمات وزارت صمت نیست و مربوط به سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه هاست. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه حوزه تولید تنها مربوط به وزارت صمت نیست و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز در این حوزه نقش کلیدی دارند گفت، علاوه بر تولید در بخش‌های صنعتی و معدنی، رشد و رونق تولید در حوزه فعالیت وزارتخانه‌های دیگر مانند جهاد کشاورزی، نفت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم.
پیامی از راه میرسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش، فریادی برای اتکاب خیش، رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم. رازی که شور میبخشد،
زنده میکند خاک.
میتوان. دستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید، توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوان.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوان.
من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت های لازم رو انجام بدیم و مانع ها رو از سر راه تولید برداریم.
در کنارتون هستیم و میمانیم. از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز در فروردین 1400 در 14 روز، انشاءالله که از مجموع برنامه های ما نهایت استفاده و بهره کافی و وافی رو برده باشید. سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه. در این بخش 30,000,36,37 و تلفن 24 ساعته ما برای دریافت صدای مهربان و صمیمی شما در بخش نظرسنجی 27,86,290,8. تنها و نگذارین تا ساعت 14 در کنارتون هستیم. و اما نوبتی هم باشه، نوبت پخش یک برنامه دیگه رسید در حالی که ساعت 12:05 است و نامش چالشه به مدت 46 دقیقه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه چالش از رادیو اقتصاد. امروز
میخوایم سری به بازار مسکن بزنیم در سال 99 و تصمیمات درست یا غلط مورد بررسی و توجه ما قرار بگیره، همینطور استراتژی های جدید رو در حوزه بازار مسکن بررسی بکنیم. مهمانان بزرگواری هم همینجا در استودیو داریم و هم رو خط تلفنیمون که تا لحظات دیگه خدمتتون معرفی خواهم کرد. همونطور که خدمتون عرض کردم، تجربه بازار مسکن در سال 99، تصمیمات درست و غلط، استراتژی های جدید موضوعی هستش که در برنامه چالش امروز دربارش صحبت میکنیم. اینجا در استودیو جناب آقای دکتر خشایر باقرپور رو داریم، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و از کارشناسان ارشد حوزه مسکن، و رو خط تلفنیمون هم در طی برنامه انشالله آقای علی قائدی رو خواهیم داشت، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، و همینطور آقای دکتر پارسا گوهری رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی و مهندسی اتاق تعاون ایران رو روی خط تلفن خواهیم داشت که انشالله بتونیم بحث خوبی رو داشته باشیم. آقای دکتر باقرپور سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین. خب آقای دکتر با شما شروع بکنیم بحث رو. شما به ما بگید که مهمترین تصمیمات دولت تو حوزه مسکن در این چند سال اخیر چی بوده، و به خصوص متمرکز باشید برای سال 99 که انشالله بتونیم بررسیمون ادامه بدیم.
اجازه بفرمایید مقدمتا در واقع یک اعلام موضع بکنیم در خصوص هدفمون از نقد برنامه های دولت و اینکه ما قصد نداریم نگاه به گذشته داشته باشیم، بلکه هر کدوممون رسالت این رو داریم که با در واقع نقد برنامه ها نگاهی برای ترسیم برنامه های آینده داشته باشیم، بتونیم کمک بکنیم به تصمیم گیران حکومت و رسالت تصمیم سازی خودمون رو در واقع به جا بیاریم. دولت 11 وقتی که در واقع بر مسند خودش نشست، در حوزه مسکن اولین کاری که کرد به شدت مسکن مهر رو نقد کردش، و خب تا حدود خیلی زیادی هم این نقد وارد بود. اما مسکن مهر مثل خیلی از طرحهایی که در کشور ما مطرح میشه و اجرا میشه، طرح بسیار بسیار خوبی بود که دیگه فکر میکنم همه متفق باشن نسبت به این موضوع که این طرح به بدترین شکل خودش اجرا شد. حالا در واقع دلایل مختلفی به این مسئله وارد هست. دولت 11 در واقع بحث فروش اقساطی مسکن رو در سال 93 مطرح کردش که فروش اقساطی رو با اقساط 5-7 ساله داشته باشن، که با توجه به این که به اصطلاح عنوان طرح ذهن رو به سمت خونه دار شدن دهک‌های پایین جامعه می برد، اما مبلغ اقساطش نشان از اون داشتش که گروه‌های هدف این طرح بیشتر طبقات متوسط و بالاتر جامعه بودن، جامعه برخوردارتر جامعه رو هدف قرار داده بود. خب عملا طرح موفقی نبود. صندوق پسنداز مسکن و تکنرخی شدن سود بانکی مطرح شد در این دولت که در واقع هدفش تامین 10,000 میلیارد تومان منابع مالی جدید برای بخش مسکن و ساختمان بود. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به انتشار اوراق رهنی به ارزش 300 میلیارد تومان در اون زمان، و در مقابل هم بانک مسکن مکلف به پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن شده بود. افزایش روزانه قیمت اوراق، نرخ بالای 20% سود بانکی و اقساط سنگین رو میشه در خصوص این طرح بهش اشاره کرد که همون اقساط سنگین مجدداً باعث شد که دهک‌های متوسط و پایین استقبال چندانی از این طرح نداشته باشن. بحث مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی مطرح شدش. این طرح‌ها به هیچ عنوان خروجی متناسب با اون هیاهو و سر و صدا و اون شعارهایی که در حین طرحش ما میشنیدیم متاسفانه نداشت عملا
یعنی نقطه قوتی تا اینجای بحث که پیش بردید وجود نداشت از تصمیم
بله دارد. عملا تا سال 96 اتفاقی نیفتاد تا اینکه در همون سال 96 بحث نوسازی بافت فرسوده شهری که کارشناسان معتقد هستن الگوبرداری از عملکرد دولت ترکیه در شهر استانبول هستش مطرح شد، که خب حالا خود شهر استانبول هم تو این داستان کارنامه موفقی هنوز نداشته. مقرر شده بود که در این طرح سالانه 370 محله در کشور بازسازی بشه و برآورد این بودش که در واقع در طی 10 سال کل بافت‌های فرسوده رو میشه با این طرح ما نوسازی داشته باشیم درش. و خب خیلی هم شوراها نسبت به این مقوله حساسیت داشتن با توجه به بحث مدیریت بحران و اینکه ما روی نوار زلزله قرار داریم توی کشورمون و مباحثی که از این دست مطرح میشه. متاسفانه در اجرا نوسازی بافت فرسوده اصلا هماهنگ با اون هدف گذاری خودش به لحاظ کمی پیش نرفت. جا داره که در واقع مسئولین حوزه وزارت راه حتما آمار دقیق و شفافی رو در این خصوص ارائه بدن. با اینکه پیش بینی شده بود که پروانه ساختمان به صورت رایگان صادر بشه و خیلی دستگاه‌ها همکاری داشته باشن در این خصوص، متاسفانه شاهد این بودیم که در عمل خیلی خیلی صدور همون پروانه‌ها طولانی می‌شدش. بحث تجمیع پلاک‌های ثبتی رو که براش در شهر تهران، این بیشتر به مناطق میانی و جنوبی برمیگشتش.
بحث مالکیتی هم تو بافت فرسوده خیلی
بله اونم یکی دیگه از معضلات بود، ولی هم توی همین بحث تجمیع مثلا دولت اومده بود واحدهای زیر 50 متر رو یا در واقع پلاک‌های زیر 50 متر رو در واقع از قاعده تشویق‌هایی که برای تجمیع هستش کنار گذاشته بود. این سیاست غلطی بودش، چون خیلی از خانه‌های بافت فرسوده متراژ زیر 50 متر در این مناطق داشتن، حتی ما خونه داریم زمینش 20 متر کلن. بعضی جاها حالا مثلا مالکین اینها برای فروش طمع داشتن، قیمت‌های بالاتری رو عنوان می‌کردن و نهایتاً جمعی این موارد من جمله همین که خودتون فرمودید، بحث عدم استقرار مالکیت ثبتی در خیلی از این املاکی که از قدیم به صورت قولنامه‌ای و مشاعی خرید و فروش می‌شدند، علارغم اینکه ثبت هم تلاش کردش که روند صدور اسناد رو تسریع بکنه، اما باز هم در نهایت این طرح نتونستش که خروجی های لازم خودش رو بده. و این اتفاق برای مسکن ملی هم خواهد افتاد، یعنی ما دو سه چهار تا دولت دیگه باید بریم جلو. آیا این طرح به پایان برسه، آیا به پایان نرسه؟ اتفاقی که در این میان میفته فدا شدن کیفیت در راستای کمیت یا در واقع مدیریت هزینه به صورت کاذب هستش. بچه اشتراکی که به نوعی همه این طرح‌ها من جمله طرح‌های 99 که الان بهش ورود پیدا می‌کنیم داشت، برای نگاه به آینده باید ما ازش درس بگیریم، این هستش که این طرح‌ها واقعا واقع بینانه نبودن، بر اساس واقعیت‌ها متاسفانه ترسیم نشدن. نمونه بارز و مشخصش همین طرح اقدام ملی مسکن که بخشیش رو خدمتون توضیح دادم. طرح‌ها کاملا غیر کارشناسی بودن. شما میاد مثلا قشر ضعیف جامعه رو مورد هدف خودت قرار میدی، ولی میبینی سازوکارت به گونه‌ای طراحی میشه که میره دهک‌های بالای جامعه رو هدف قرار میده. در سال 99 بحث وام کمک ودیعه مستاجران مطرح شد. راجع به این هم قبلا صحبت زیاد شده که این وام عملا با اون مبلغی که داره اولا کارایی لازم رو نداره در بازار اجاره، ثانیا ضوابطش به گونه‌ای هستش که به دهک‌های میانی نهایتا بتونه دست بده، یعنی اون دهک‌های پایین رو که مثلا به اون رقم احتیاج بیشتری دارن اونها رو نمیتونه پوشش بده. وام کمک ودیعه مسکن نوزاد سوم و سوم به بعد رو اومدن مطرح کردن، گفتن آقا 20 میلیون تومان بیشتر بهشون وام ودیعه میدیم، که اصلا مبحث رو در حوزه کلان کشوری اومدن به یه مبحث جمعیتی پیوند زدن، هیچ ربطی به هم دیگه نداشت.
بله.
بحث بحران‌های جمعیتی یه مقوله هستش، اینی که شما بخوای اون بحران رو از کانال مثلا وام کمک ودیعه حل بکنی، اصلا هیچ ربطی به هم نداشت. بحث انتقال مشاوران املاک از ذیل وزارت سمت به وزارت راه رو داشتیم. خب بعد از اینکه ما در سال 99 و مقدمتا از سالهای قبلش سونامی قیمت رو در بازار مسکن داشتیم،
بله،
دولت شروع شرکت به مقصریابی. اومدن مشاوران املاک رو به عنوان مقصر این امر جلوه دادن، در صورتی که خب واقعا این مشاورین فقط در حالتی منتفع و بهره‌مند میشن از فعالیتاشون که معامله انجام بشه. برای اینکه معامله انجام بشه باید خریدار قدرت خرید داشته باشه.
آقای دکتر، آقای دکتر قائدی و آقای دکتر گوهری هم به خط تلفنمون هستن، اجازه بدید سلام علیکی بکنیم. برمیگردیم ادامه صحبت شما رو داریم تا پاسخ این دو بزرگوارم بشنویم. آقای قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و میهمانان گرامی برنامه و همچنین شنوندگان عزیز.
سلامت بشین. آقای دکتر گوهری سلام بر شما. آقای دکتر گوهری رئیس کمیسیون مسکن خدمات فنی مهندسی اتاق تعاون ایران هستن، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. همراه با آقای دکتر خشایر باقری‌پور مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، تصمیمات رو در سال 99 مورد بررسی قرار میدیم، تصمیماتی که و برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه مسکن انجام شده. انتهای بحث هستیم، به موارد اشاره کردن، خواهش می‌کنم شنونده باشید ما بقیه کلامشون رو و بعد در خدمت شما دو بزرگوار هم خواهیم بود. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش. توی بحث مشاوران املاک بودیم که عرض می‌کردم که باید معامله صورت بپذیره، پس باید قدرت خرید باشه تا اینها بتونن معامله ای رو در واقع انجام بدن و ازش منتفع بشن، و عملا گرانی مسکن باعث میشه که اینها حجم معاملاتشون پایین تر باشه و اون درآمدشون کاهش پیدا بکنه. این واقعیتی بود که دیده نشد، ازش اونطور که باید در صنف مربوطه دفاع نشد و نهایتا اومدن توی در واقع کارگروه حمایت از حقوق مصرف کننده نرخ مصوب این دوستان رو نصف کردن. بله. و بعد هم اومدن طرح انتقال این صنف از ذیل وزارت سمت رو به وزارت رحمت کردن.
طرح مسکن ملی هم که همچنان روندش ادامه پیدا کرده بود،
اعداد و ارقام نرسید، با اعداد و ارقام و اهدافی به مراتب دورتر از اون چیزی که واقعا نیاز بازار هستش. یعنی ما یک نیاز میلیونی رو پیش روی خودمون داریم و در واقع اعداد و ارقام در اشل چند ده هزار هست. اما یک خطای خیلی بزرگی رو هم اجازه بدید ما در سال 99 صورت پذیرفت خدمتتون عرض کنم، اونم بحث حذف قیمت از فضای مجازی بود، چیزی که خب عملا تو هیچ کدوم از کشورها هم اتفاق نمیفته. وقتی دمای خونه کم یا زیاد باشه که شما دما سنج رو نمیشکنید، مگه از زمانی که قیمت از فضای مجازی حذف شد آپارتمان در تهران از قیمت متوسط 17 میلیون به 28 میلیون نرسید یا به 27 میلیون همون زمانی که آزاد شد.
متشکرم آقای دکتر باقری‌پور. آقای دکتر قائدی، واقعا چالش‌های برنامه‌ریزی در سطح کلان در تامین مسکن چی هستش؟ ما میبینیم که تصمیماتی که برای حوزه مسکن گرفته شده تصمیماتی بوده که عمدتاً با انتقاد جدی کارشناسان بازار مسکن مواجه بوده. چه چالش هایی مواجه هستیم و چه پاسخی داریم برای این تصمیماتی که گرفته شده و بسیاری از کارشناسان معتقدن که نتونسته تأثیر مثبتی روی بازار مسکن داشته باشه، شاهد و مدعای اون هم به حال تغییر و تحولاتی بوده که در سالهای اخیر شاهدش بودیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من هم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان و میهمانان گرامیتون. ببینید، مسئله اصلی که به نظر من باید پرداخته بشه، حالا نه توی بخش مسکن بلکه هر بخش دیگه اقتصادی ایران متأسفانه به اون گریبانگی هست، بس در واقع شرایط کلان اقتصادی هست و بی‌ثباتی هایی که داره روی میده. حالا ما نمیخوایم که در واقع همه مشکلاتی که توی بخش مسکن هست و بندازیم به گردن این موضوع، ولی واقعا این موضوع تاثیرگذار هستش. وقتی که ما توی این شرایط در واقع بی‌ثباتی اقتصادی و شرایطی که متأسفانه منجر به این شده است که برنامه‌هایی که در واقع حالا در دستور کار قرار می‌گیره، همون که مهمونی گرامی میتونم فرمودن، ممکنه به درستی و خوب اجرا نشه. ببینید، ما تو این شرایط کلان اقتصادی خوب از یه طرف بحث توان اقتصادی خانواده‌ها مطرح هستش، بحث توان مالی و توان تسهیلاتی بانک‌ها مالی تو حوزه بودجه و دولت، حالا تسهیلات تو حوزه سیستم بانکی و بازار پول هم مطرح میشه. خب ببینید، من الان دو تا مثال خدمتتون بزنم. هر اقدام ملی مسکن بالاخره یه پایه اون بحث متقاضیان هستن، متقاضیان که باید بیان پای کار و در واقع آورده بیان، چون بالاخره ما نمیتونیم که همیه حال زمین و وزارت راه و شهرسازی از قیمت ساخت حذف کرده، ولی بحث ساخت بالاخره بخش عمده اون رو باید متقاضیان پرداخت نمایند یا اینکه باید بتونن اقساط ساخته بدن. وقتی که متقاضیان تو این حوزه حالا به نام دلایل کلان اقتصادی که وجود داره درآمد خانواده تکافوی این هزینه ها رو نمیده، از اون طرف بالاخره بحث هزینه ساخت داره افزایش پیدا میکنه تو شرایط فرامی، خوب نمیشه این برنامه ها رو.
آقای قائدی، بخشی از برنامه ها همطور که شما میفرمایید مرتبط میشه با مشارکت مردمی و اون واکنشی که مردم نسبت، اما تصمیمات دیگه ای که منحصرا در وزارت راه‌اندازی گرفته میشه، خیلی از کارشناسان میگن اگه تصمیمی گرفته نشه بهتره، یعنی بازار به حال خودش رها باشه شاید تاثیرات منفی این تصمیم ها کمتر باشه. حالا آقای گوهری هم در ادامه در این باره نظرشون رو اعلام میکنن. شما فکر میکنید اگر این مداخلات دولت به این شکل به صورت تصمیمات شتاب زده به تعبیر کارشناسان و غیر کارشناسی انجام نمیشد، وضعیت بازار مسکن بهتر نمیبود؟
ببینید ما مداخلاتی، حالا اگر در واقع موضوع رو بذاریم سال 1399، حالا ورودهایی که دولت داشته تو حوزه مسکن، یکی بحث سرانگاه ملی مسکن بوده. تو این شرایط اقتصادی کلان که خدمتتون عرض کردم، متاسفانه بازار با یه شکست مواجه شده و خیلی از خانوارها نمیتونن ورود کنن به این بازار و حتی تو بازار استجار هم نمیتونن تامین مال خودشون انجام بدن. و خب دولت باید یه جاهای ورود داشته باشه. حالا ورودی که داشته وزارت راه‌اندازی، بحث حذف زمین و در واقع اینکه هزینه ساخت رو به حداقل ممکن برسونه، اینکه ورود دولت به چه شکل باشه اون یه بحث دیگه.
بله دیگه، همین دوتا موضوع رو اتفاقا میخوام راجبش حرف بزنیم که اصلا دخالت دولت در مداخله دولت این بازار باید به چه صورتی باشه و نتیجه این مداخله تا به الان چطور بوده. آقای گوهری شما چه نظری دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بازم سلام مجدد عرض میکنم خدمت دوستان و شنونده های عزیزتون. حقیقتش چند تا نکته رو من میخوام خدمتتون بگم که بتونیم به پیرو صحبت ها و مباحثی باشه که دوستان مطرح کرده که یه جنبندی داشته باشه. یکی این که به نظر من ما که بالاخره 30-40 سال تو این حوزه هستیم، بخش تعاون ساماندهی متقاضی داریم انجام میدیم، مرتبط به یه وزارت خونه نیست. یعنی وزارت راه و شهرسازی حداقل تو این دوره وزارت جدید خوب داره عمل میکنه، ولی بخش های دیگه حاکمیتی باش همراه نیست.
مسئول هماهنگی بین بخش های مختلف آقای گوهری خود وزارت راه
شهرسازی. شما تصور کنید برای همین طرح اقدام ملی جهاد کشاورزی باید بیا تخصیص زمین رو انجام بده. منابع طبیعی اصلا همراهی نمیکنم. اینکه از یه سمت دیگه باز یه بخشش برمیگرده به سیستم بانکی، اصلا همراهی نمیکنم. یعنی اگر توی اخبار شاید بحثی مطرح میکنه، ولی وقتی پای عمل میرسه سیستم بانکی ما تمام منابع خودشون رو، تمام منابع، یعنی درصدی که تخصیص میدن به حوزه مسکن شاید 2% 3% خودشون میگن، کمتر از 5%.
یعنی این چیزایی که میفرمایید توجیهات قابل قبولی هست از منظر شما برای اینکه ما بگیم که عمل کرده به حال دولت و تصمیماتش تاثیر مثبت روی بازار مسکن نداشته؟
نه، من میخوام بگم که مردم الان، آقای مهندس اشاره کردن، میگن تو طرح اقدام ملی مردم مشارکت از لحاظ مبالغ، مردم پول دارن، ما چون کار متخصص ساماندهی متقاضیه. بله. از بعد از انقلاب هم شاید نزدیک 4-4.5 میلیون واحد رو خود تعاونی ها ساختن. ولی بله، وقتی تامین زمین تو در اقدام ملی شما برید اراضی که برای این موضوع در نظر گرفتن، ببینید کجا تو بدترین جای ممکن. بله. زمینی رو تخصیص میدن، خب من میخوام بیام سرمایه زندگیم رو اونجا سرمایه گذاری کنم.
درسته.
در نتیجه در اون پروژه مشارکت نمیکنم. به خاطر همین شما یه فراخوان اولیه میزنید 2 میلیون نفر، 1.5 میلیون نفر میان ثبت نام میکنن، ولی بعدش که مشخصه طرح رو واسهشون باز میکنید، جایگاه طرح و وامی که درصد سودش و بازپرداختش رو باز میکنید، میبینی هی مشارکت کمتر میشه، آخرش به اینجا میرسه تماس میگیره با من مسئول تعاونی میگه زمین کجاست، میگم تو این موقعیت دور از شهر، دیگه شخص مشارکت نه که پول نیست. پس این سرمایه هایی که تو حوزه دلار داره میره هزینه میشه، نمیدونم تو حوزه های غیر مولد داره هزینه میشه، این منابعی هست که دست مردم هست، ولی ما نتونستیم پروژه درست تعریف کنیم. بخش حاکمیت به نظر من همافزایی با هم دیگه ندارن، یعنی
بله،
چند بخش جدا هر کدومشون یه تصمیم میگیرن.
بله.
مثلا یه تصمیم رو در بخش دولت گرفته میشه، سیستم بانکی حمایت نمیکنه، در حالی که ما با مدیران ارشد بانک کشور نشستیم صحبت کردیم، گفتن اولویت ما حوزه مسکن نیست.
بله.
ما در حوزه خدمات تسهیلات میدیم، باز پرداختش تو یک سال انجام میشه، سودمون هم میبریم، چرا باید بیاریم تو حوزه مسکن که بعد از 10 سال تازه بیافتیم دنبالش قسطای کوچیک کوچیک جمع کنیم که ببینید چه اتفاق در بچه. حتی بله، در طرح جهش تولید مسکن هم که تو مجلس مصوب شد، بازم بانک ها تمکین نمی کردن، یعنی که از کمیسیون تخصصیش
بله،
ما تو مجلس بودیم جلسات خصوصی هم باز میذاشتیم، باز بانک ها میگفتن نه این تورم ایجاد میشه.
بله خیلی متشکرم.
تو حوزه های دیگه همین منابع را دارن هزینه میدن. جمع‌بندی صحبت هم رو میخوام اینجوری خدمتتون بگم، تا زمانی که بقیه دستگاه ها کنار وزارت راه و شهرسازی قرار نگیرن، ما این عرضه و تقاضایی که مطرح شد الان دوستان بین صحبتاش بود، ما یه نیاز 1 میلیونی واحد مسکونی در سطح کشور داریم سالانه. بعد تولید تو 6-7 سال اخیر چقدر بوده؟ برید آمار بگیرید. خب مطمئنم این تقاضای انباشته با این عرضه‌ای که اصلا تو 6-7 سال نشده باعث تورم شد. اینو که همه هم
خیلی ممنونم آقای دکتر.
الان به بعد باید چه اتفاقی بیفته؟ ما یه
صحبت می‌کنیم، در ادامه صحبت می‌کنیم. در ادامه صحبت می‌کنیم راجع به این موضوع هم. الان نکات مهمی رو آقای گوهری بهش اشاره کردن. آقای قائدی هم به هر حال توجهشون هستش که بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات مختلفی که در حوزه اقتصاد در کشور وجود داره یکی از موانع و چالش‌های اصلی هست برای اینکه نمی‌تونه برنامه‌ریزی درست صورت بگیره. اگر هم برنامه‌ریزی بشه به نتیجه مطلوب نمی‌رسه. اولا شما بگید که اینها رو قبول دارید، البته در صحبتاتون اشاره کردید به این موضوع تا حدودی. خیلی کوتاه اصلا نظر بفرمایید، بریم سراغ آقای قائدی که آقای قائدی هم مفصل راجع به مواردی که آقای گوهری و آقای باقری مطرح کردن پاسخ خودشون بفرمایید.
بنده عرض خوش آمد دارم، سپاسگزارم از توضیحات هر دو بزرگوار و مجموع توضیحات حاکی از اولا یک سری عدم هماهنگی ها هستش که من نمیدونم ایجاد این هماهنگی ها وظیفه که بنده باید ببینم هماهنگی ها رو در واقع انجام بدم یا این رسالت خود دولت هستش که دستگاه‌هاش رو بیاد با هم هماهنگ بکنه، همسو بکنه. الان فقط هی داریم ما توی خیلی از حوزه ها، نه فقط تو بحث مسکن، تو خیلی از موزلات میگه من نبودم دستم بود. خب نمیشه که هی ما بگیم آقا جهاد این کارو نکرد، نمیدونم شهرداری اون کارو که. خب یکی باید بیاد بالاخره اینا رو با هم همسو بکنه. خب برای چی پس این همه میان ترمت
رو همچنان وزارت شهرسازی به عنوان متولی اصلی برای هماهنگی و مدیریت برنامه،
من نمیگم قانون اینو میگه، ولی عرضه‌بنده این هستش که خب چه اصراری دارن هی تر یه طرحو بگیرین تا تهش برین اجراش کنه، یه ده آباد بهتر از 100 شهر ویران.
یعنی تعدد تصمیمات هم به نظر شما خودش
اگر من به عنوان یه دانشجو بیام 20 تا واحد بگیرم هیچ کدوم آخر ترم پاس نکنم بهتره، یا 12 تا دونه واحد حداقل بگیرم بیام اون 12 تا هم کامل
خب
پاس بکنم؟
آقای قائدی به همین سوالتون همینجا پاسخ بدن.
من اجازه بفرمایید میخوام یه طرح سوال بکنم خیلی کوتاه اینو عرض میکنم خدمتتون. برای چی ما تو همین بازار برنامه‌ای نداشتیم، سیاستی نداشتیم؟ باید در واقع دوستان عزیز از دستگاه‌های بانک مرکزی و در واقع سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هم حتما باشن که همین سرمایه‌های سرگردان بازار رو با سمت صنعت ساختمان سوق بدیم. صنعت ساختمان برای سرمایه‌های سرگردان در بخش تعاون بستر قانونی و فرهنگی عمیق داره که بتونه این کارو بکنه. چرا دولت بخش تعاون رو تقویت نکرد؟ چرا سند توسعه تعاون تو بخش مسکن اصلا اجرایی نشد؟ اینها همه و همه در کنار هم یه سری طرح که همشون ابتر میمونه، ما یه طرحو نمیگیریم تا تهش بهتون برسونیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای قائدی. سرپا گوشیم، بفرمایید.
ببینید حالا اگه من بخوام در واقع صحبتامون خورده در واقع کلاس خدمت دوستان عرض می‌کنم،
من میخوام معذرت میخوام آقای قائدی، میخوام به نقطه نظراتی که اینجا مطرح شده در مورد پاسخ بدیم.
ببینید الان فشارتو موضوع مطرح شد، من جواب دادم خدمت حالا دوستان توضیح میدم بعد نظرات دوستان میشم. ببینید برای اینکه بالاخره برنامه حوزه مسکن اجرا بشه نیاز به بالاخره یه سری بسترها داره. این بستر یه بخشش بحث در واقع منابع مالی هستش. ببینید تو حوزه منابع مالی ما متاسفانه با اینکه متولی در واقع حوزه مسکن به درستی فرمودن وزارت راه و شهرسازی هست، ولی منابع لازم ما برای برنامه‌ریزی نداریم. اگه بخوایم منابعی در واقع
خب برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری منابع
اینا رو بریم با دستگاه‌های مختلف همیشه صحبت کنیم. بله. بس کنیم یه برنامه تو بخوایم این بحثاشو مطرح کنیم کلی زمان از ما می‌گیره. پیشنهاد اون که یه نهاد در واقع مالی تو حوزه مسکن تضمین بشه که این نهاد ما بدونیم سالانه چقدر در واقع ورودی داره، چقدر می‌تونیم از این خروجی بگیریم تا تو حوزه تضمین مالی حداقل دیگه به مشکل بر نخوریم. اون بحث صندوق ملی زمین و مسکن هست که خوشبختانه توی مجلس شورای عمومی هم تصویب شد. یه سری منابع داره که منابع میتونیم بگیم منابع پایداره، ما میدونیم که سال بعد چقدر میخواد تو این صندوق ورود داشته باشه بتونیم متناسب با اون
منابعش از کجا پایداره، مگه چجوری تعمیم میشه که پایداره؟
ببین منابعی که در واقع برای اینجا دیده شده بخشی از درآمدهای مالیاتی حوزه مسکن هست. ما بالاخره یه مالیاتی تو حوزه مسکن داشتیم که این میرفت جای دیگه هزینه میشه. این قراره که این مالیات‌ها بیاد تو خود این صندوق هزینه بشه.
این یه بخشش از ما یه پایه مالیاتی جدیدم در واقع تعریف کردیم یا تعریف شده توسط مجلس جای دیگه، اونا هم یه سری درآمد جدید ایجاد میکنن که قاعدتا اونها هم در واقع میتونه کمک کنه به حوزه،
یعنی قرار همه اینا بیاد تو صندوق.
ما بس بله منابع اساسات بازگشتی مسکن مهر هست، اینها هم در واقع میتونه ورود کنه، بحث فروش در واقع زمین و منابعی که از این ناحیه داره تامین مالی میشه، اینها منابعی که میتونه تو صندوق میشه در واقع